بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بفرمايش آية حكيم بود، فرمود كه اگر کسی عاجز بشه از نماز به چهار سمت مشتبه، نمیتواند فقط به یک سمت نماز بخونه، باید موافقت ظنیه بکنه به سه سمت نماز بخونه. جهتش اینه که ما نهنفی مثل این مثال میشه که مولا به عبدش بگه اعت زیدن درهما، زید مشتبه بشه بین چهار نفر، این عبدم سه درهم بیشتر نداره، نمیتونه به هر چهار درهم احتیاطاً یک درهم، به هر چهار نفر احتیاطاً نفری یک درهم بده، حق ندارد یک درهم به یکی از اینها بده یا دو درهم به یکی از اینها بده، باید سه درهم که داره به سه نفر بده. چرا؟ ایشون میفرماین که جهتش اینه که در اضطرار شارع نمیتواند ترخیص بدهد در ترک موافقت قطعیه بدون تصرف در تکلیف معلوم بالاجمال، این خلاف حکم عقل است. عقل با وجود تکلیف فعلی حکم به وجوب موافقت قطعیه می کند. اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد در ترک موافقت قطعیه، باید تکلیف واقعی را مشروط کند. بفرماید که اندفعت اضطرارک به ترک اعطاء درهم الى غیر زیده، اگر اضطرارت را دفع بکنی با ندادن یک درهم به غیر زید، اینجا واجب است که یک درهم به زید بدی. راه تقیید اینه دیگه، ان لم تدفع اضطرارک به ترک اعطاء درهم الى غیر زید، یعنی ان لم تدفع اضطرارک به ترک غیر الواجب، اگر اضطرارت را با ترک اونی که واجب نیست دفع نکردی، اون اگر شما دقت بفرمایید، اگر اضطرارت را با ترک غیر واجب دفع نکردی، اون وقت شارع دست از وجوب اعطاء درهم به زید می کشد، و الا اگر اضطرارت را دفع بکنی، برطرف بکنی با ترک غیر واجب، اگر اضطرارت را با ترک غیر واجب دفع بکنی، اون وقت برات واجب است این اعطاء درهم به زید. کما اینکه در شبهه تحریمیه اینجور میگفت یکی از این سه آب نجس است اجمالا، شما مضطرید یکی از این سه آب را بخورید، حکم واقعی اینجور میشه، میگه اگر دفع اضطرار بکنی با شرب آب پاک، اندفعت اضطرارک به شرب الماء الطاهر فیحرم علیک شرب الماء النجس، اگه دفع اضطرار بکنی با شرب آب پاک، اون وقت دیگه حرام است بر تو شرب آب نجس. اینجا هم میگه اگر دفع می کنی اضطرارت را با ترک اونی که واجب نیست. اون وقت بهت میگم واجب است بر تو اعطاء یک درهم بزید. خب شما اگر بیایی این سه درهم رو که داری چه بکنی؟ به سه نفر بدی، به نفر چهارم ندی، شاید اون نفر چهارم همون زید واقعی است. اگر نفر چهارم که به او یک درهم ندادی زید واقعی بود، خب شرط وجوب اعطاء درهم به زید که فعلی نمی‌شود، چون شرط وجوبش چیست؟ ان دفعت اضطرارک به ترک ما لیس به واجبن. الان شما دفع کردی اضطرارت را با ترک ما هو واجبان. اما اگر بخواهی از این سه درهم دو درهمش رو بین دو نفر تقسیم کنی، بین به دو نفر بدی، درهم سوم بذاری تو جیبت، یعنی دو نفر را ترک کردی اکرامشونو، از این چهار نفر دو نفر رو ترک کردی اکرامشونو، یقینا یکی از این دو نفر که ترک کردی اکرامشون زید نیست، پس دفع کردی اضطرارت را به ترک ما لیس به واجبه، هر دو که زید نیستن، اضطرارت را دفع کردی به ترک ما لیس به واجبه، وجوب اعطاء درهم به زید فعلی میشه. وقتی فعلی شد عقل بهت میگه چرا موافقت ظنیه نکردی؟ موافقت قطعیه نمیشه کرد، موافقت ظنیه چرا نکردی؟ موافقت احتمالیه چرا نکردی؟ تا راه دارد باید موافقت کنی. در قبلم همینه، اگر شما نمیتونید به چهار سمت نماز بخونید، به سه سمت میتونید نماز بخونید، اگر فقط اکتفا کنید به نماز خوندن به دو سمت، تکلیف واقعی این طور است: ان دفعت اضطرارک به ترک صلات الی غیر القبله. اگر اضطرارت را دفع کنی با ترک نماز به غیر قبله، یعنی با ترک اونی که واجب نیست، فیجب علیک الصلاة الاول قبله. خب اگر دو تا نماز رو ترک کنی یقینا یکی از این دو نماز صلات الی غیر قبله است و شما ترک کردی ما لیس به واجب را. وقتی ترک کردی ما لیس به واجب را، شرط وجوب صلات الی القبله فعلی شد، تکلیف فعلی شد، عقل میگه باید امتثال کنی. به نظر ما این فرمایش آیه حکیم ایراد داره. اولا ما عرض کردیم در مقام اضطرار تکوینیه، این فرمایش ایشان در اضطرار عرفی راه داره که شارع بخواهد اذن بدهد در ترک موافقت قطعیه، عقل جلوش را بگیرد در جایی که اصلا وقت نیست برای چهار نماز، شارع اذن میدهد در ترک موافقت قطعیه، امکان ندارد موافقت قطعیه، حکم عقل مشروط به قدرت عقل که میگه واجب است موافقت قطعیه، عند تمکن، من اصلا تمکن ندارم، نه اینکه شارع میگوید ترک میتوانی بکنی موافقت قطعیه را بعد بگیم این خلاف حکم عقل است و حتما باید تکلیف واقعی مشروط بشود تا خلاف حکم عقل نشود. ثانیا حالا ثانیا ما در اصول گفتیم مسلک صحیح مسلک اقتضا است در منجزیت علم اجمالی، چه اشکالی دارد شارع ترخیص بدهد در ترک موافقت قطعیه حتی در اضطرار عرفی؟ من چهار نماز می توانم بخوانم، اما برایم حرجیست، حرجیست، مشقت شدیده دارد که عرف می گوید نمی توانی و الا عرف می گوید می توان، که نیاز داریم به ترخیص شارع در ترک موافقت قطعی. چه اشکالی دارد ترخیص در ترک موافقت قطعی؟ مگر قاعده فراق این نیست؟ قاعده فراق میگه شک داری در امتثال، ولیکن مهم نیست، ولا قد رکعت. آیه حکیم از محقق عراقی یاد گرفته، میگه فرق میکنه، اونجا شارع تعبد به امتثال کرده، اما در ترخیص در موافقت قطعیه شارع کی میگه تعبد کرده به امتثال؟ ترخیص داده در ترک موافقت قطعیه. از کجا کشف میکنید تعبد کرده به امتثال؟ که این کاری که میکنی امتثال تکلیف واقعیست، تعبدم. میگیم آقا بینکم و بین وجدانکم، عقل گیر میده به این که شارع بگه که بلا قد رکعت، عقل بگه خیلی خوب اهلا و سهلا، اما اگه شارع بگه لا یجب علیک ان تعید صلاتک بدون تعبد به امتثال، عقل بگوید لا اهلا ولا سهلا، میگیم عقل تو هم اسیر الفاظی؟ منطقی اسیر الفاظ نیست، تو اسیر الفاظی؟ یعنی این که گیر بده عقل بگه مولا اگر بگه بلا قد رکعت من قانع میشم، چون امتثال تعبدی است، ولی اگر بگه تو آزاد ترخیص داری در ترک احراز امتثال، عقل بگوید بد کردی، خلاف حکم عقل عمل کردی. آقا حکم عقل للمولاست، حق للمولا، نه حق علی المولا که مولا نتواند از آن رفعیت کند. بر فرض شما بگید ما با این، ما اون بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم، ما در اصول مسلک علیت را که میگوید قبیح است ترخیص در ترک موافقت قطعیه، این رو ما مرقع کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزا هاشم آملی میفرمود که هر کس منکر مسلک علیت باشه جدی حرف نمیزنه، شوخی میکنه. خیلی، یعنی اینقدر جازم بودن شاگردان محقق عراقی به مسلک علیت. مسلک علیت یعنی همین که قبیح است ترخیص در مخالفت احتمالیه و ترک موافقت قطعیه، باید شارع تعبد به امتثال بکنه. بر فرض شما بگید این حرفای مسلک اقتضا شوخی است، که ما معتقدیم مسلک علیت به شوخی نزدیکتر است، حالا ابو آقا جعل بدر رو ما بالالتزام چرا استفاده نکنیم؟ وقتی من مضطرم به حرام، شارع میگه حرام حلال میشه، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، دو تا آب نجسه مضطرم یکی از این دو رو بخورم، شارع میگه که بخور یکی از این دو را. حالا یک آب نجس مشتبه شد بین چند آب پاک، من مضطرم یکی از اینها رو لابینه بخورم، آیا اولویت قطعیه نداره که ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الی به اولویت قطعیه نمیگه میتونی یکی از اینها رو بخوری؟ اگه همش حرام قطعی بود میتونستم یکی چو بخورم، حالا که چند تاش حلال یه دونش حرامه مشتبه شده با هم نمیتونم یکیشو بخورم، این خلاف فهوای قطعی دلیل رفع مستور رو الیه هست. خب این اطلاق نیست، این فهوای دلیل قطعی، فهوای قطعی یک دلیله. خب بل التزام جعل بدل کشف میشه. شمایی که میگید باید جعل بدل بشود، باید تعبد به امتثال بشود، خب از خود همین تعبد به امتثال کشف میشه دیگه. فهوای قطعی این دلیل، چون مقام ثبوت را که اینها اشکال نمی کنند که امکان جعل بدل هست، میگن واصل نشده است به ما با مدلول التزامی قطعی این خطاب رفع مستور رو الی، واصل می شود تعبد به امتثال. ما یکی از این اطراف رو مراعات می کنیم، کشف می کنیم که امتثال تعبدی شده است. ثالثاً جناب آقای حکیم، عرض کردیم بحث ما ربطی به علم اجمالی ندارد، تکلیف معلوم است، فرق میکنه با مثل اشتباه آب نجس به چند آب پاک، بین چند آب پاک. خوب مثال زدید، مثال اکرم زیدن خوب مثالی است برای مثال سل نحو القبله. خب مولا تکلیفش معلومه. یه وقت نمیدونم گفته اعت زیدن درهمن یا گفته اعت عمرن درهمن. خب میشه علم اجمالی باش جهل به خصوصیات تکلیف، اما به قول شما میدونم مولا گفت اعت زیدن درهما، جعل مولا که مشکوک نیست، اما تاریک صدای زیدم شبیه این چهار صدا، همه مثل هم، قیافشون هم تقریبا مثل هم، بهشون میگیم شما زیدی، میگه الله اعلم، میترسه بگه من زیدم، دیگه نمیدونه که بابا میخواییم یک درهم بهش بدی، این میشه شک در امتثال. خب اینجا اصلا نیازی به این بحث نیست. خب الان من یقین دارم تکلیف را قاعده اشتغال جاری میشه. خب سه درهم رو که تقسیم کردم بین سه نفر، درهم چهارمی دیگه ندارم به نفر چهارمی بدم، تکلیف به خاطر عجز ساقط میشه بقاعن. تکلیف واحد معلومه، شک در امتثال دارم تا آخرین لحظه، عقل میگه امتثال کن، بعدش که دیگه نمیتونم میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چه ربطی داره به بحث استرار لا حد الاطراف لا بینه در علم اجمالی به تکلیف؟ اینجا علم تفصیلی داریم به تکلیف. شک در امتثال است. رابعاً جناب آقای حکیم، شما از استادتونم زدید جلو، محقق عراقی در بحث استرار الی احد الاطراف لا بعینه توسط در تکلیف گفت، اما خدایش اینجوری که شما میگید نگفت. آقای حکیم چی گفت؟ حالا سل الی القبله رو درست کرد، اما تو اون بحث لا تشرب النجسی گفت، خب من یه شبهه دارم اونجا، طبق اون شبهه من اگه با هم بخوای این چند تا آب مشتبه رو بخوری نمیشه، نمیذاری تو این چند تا آب مشتبه، عرض شد خدمتتون که ورودی نی به دهانت یکیه اما اون خروجی نی به این چند تا آب مختلفه، با هم سر میکشی دفعتا واحده، اونجا نمیشه. اما اگر اول آب الف رو میخوری، آقای حکیم اینجور بود چوبش دیگه، بعد آب ب، بعد آب جیم، خب شاره گفته که ان دفعت اضطرارک به شرب الماء الطاهر فلا تشرب النجس. آقای حکیم میگه خب شاید اون آب اولی که خوردم آب نجس بود، شرط تحریم شرب نجس اینه که اندفعت اضطراره که به شرب الماء الطاهر. خب من دفع اضطرار کردم به شرب آب نجس، اون شرب آب نجس، شرب آب نجس اول حرام نیست، آب دوم و سومم که اصلا من دفع اضطرار نمی کنم با اونها، چون دفع اضطرار با همون اولین وجود شرب ما محقق میشه. من اضطرار دارم یک لیوان آب بخورم نه بیشتر. آقای حکیم گفت اون لیوان اولو که میخوری شاید دفع اضطرار میکنی با آب نجس، پس شرط تحریم نجس فعلی نشد. بقیه رو که باشون دفع اضطرار نمیکنی، پس علم نداری به تحریم شرب نجس. هر ستا رو شبه اینه که میتونی بخوری. محقق عراقی که قائل به توسط تکلیف این حرفا رو نزده، حقم با محقق عراقیه. چرا؟ برای اینکه برفرض ما قائل بشیم به توسط در تکلیف، از ضرورات تو تقدر و به قدره ها. چرا اینقدر بیرحمانه قیچی میکنید تکلیف واقعی را؟ قدر متقن از تقیید اینه که مولا گفته لا تشرب النجس ان كنت تشرب الماء طاهر ولو في المستقبل. اگر آب پاک را میخوری ولو در آینده، حرام است آب نجس را بخوری. به مولا میگن آقا چرا اینجور تکلیف میکنی؟ میگه همین کافیه دیگه، همین کافی است برای اینکه تکالیف من اضطراریه نباشه. مجبور که نیست، این آب الف رو بخوره آب ب و جیم رو نخوره. آب الف یا پاکه که هیچ، یا اگه نجسه خب لم یشرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل، اضطرار برطرف میشه دیگه. این که آقای حکیم میگه نه، بیشتر تقیید بزنید، بگید لا تشرب النجس ان دفعت اضطرارک به شرب الماء الطاهر، که معناش اینه که اگر آب اول نجس بود خوردی ولو بعدن آبهای پاک رو میخوری، تحریم شرب نجس فعلی نیست. خب این تقیید بلا مقیده، تقیید بلا ضرورته، نه این خلاف اطلاقه. لا تشرب النجسه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها دیگه. حالا تغییر میزنید گفتید شوخیه، مسلک اقتضا، مسلک علیت رو بگیم، مسلک علیت هم لازمش توسط در تکلیفه. خب بابا توسط در تکلیف هم دیگه شورش که نباید در بیاد، به اندازه ضرورت، اون مقداری که ناچاری از اطلاق رفعیت کنید نه بیشتر. این راجع به این بحث که ما اگر بگیم یحرم شرب النجس به شرط ان یحرم شرب النجس اذا یحرم شرب النجس اذا كنت تشرب الماء الطاهر ولو في المستقبل، اگر اون آب سومم که 10 دقیقه دیگه میخوری پاک باشه، شرط تحریم شرب نجس فعلی شده. ولو دفع اضطرار داری میکنی با همون آب اول باشه. یحرم شرب النجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل. این تقیید اخف و معونتنه تا اون تقییدی که آقای حکیم میزنه. تقیید آقای حکیم بیشتر خطاب لا تشرب النجس را کوچک میکند، مثل کسی که مجبوره برای اینکه لاغر بشه گفتن از 130 کیلو باید خودتو برسونی به 100 کیلو، خب این خودشو کرده 50 کیلو. خب میگن بابا از ضرورات تو تقدر و به قدر ها، دیگه زائد بر این مقدار لازم دیگه ضرورت نداشته، حالا از این وقت خودتو مریض کردی. اطلاق لا تشرب النجس میگه هیچ قید نزنید، میگی مجبورم. خب هر مقدار که مجبوری، گم مجبور بودی این کار رو بکنی، مجبور نبودی که عرض شود که بالاتر از او. قضیه اونه. میگه مجبور بودی این مقدار قید بزنی به اندازه یه سانت. شما اومدی 10 سانت قید زدی به این خطاب مطلق. این خلاف اطلاقه. آی حکیم بیشتر داره قید میزنه. چرا؟ برای اینکه طبق بیان آی حکیم اگر آب اول نجس است او را بخوریم دیگه حرام نیست شرب نجس، ولو بعدن آبهای پاک را هم بخوریم دیگه حرام نیست شرب نجس. ما میگیم نه خیر حرام است، لا تشرب النجس اطلاق دارد، فقط جایی ما رفعیت میکنیم از این اطلاق طبق مسلک علیت و توسط در تکلیف که شما آب الف رو بخورید آب ب و جیم را نخورید، استرارتون هم که برطرف میشه، نیازتون به تغییر اطلاق برطرف شد. دیگه بیشتر از این چرا تغییر بزنیم اطلاق را؟ این راجع به این بحث است. اما راجع به آخرین مطلب عرض شود خدمتتون که در این عبارت عروه لطف کنید یه ورق بدید به من از اون عبارت عروه. بله
مسئله 11 میشه.
بله عرض بکنم در اضطرار عرفی الی عهد الاطراف لا بعینه مسلک اقتضا درسته. مسلک اقتضا هم میگه شارع میتونه ترخیص بده در ترک موافقت قطعیه، میشه توسط در تنجیز. بله از میکنم رفع مس فهوای رفع مستر رو الی فهوای رفع مستر رو الی میگه که شارع اینجا اذ داده در ارتکاب. اگر میدونم اگر شما مستری به ارتکاب عهد الحرامین القطعیین شارع اذ میده در ارتکاب، و در جایی که مستری به ارتکاب عهد المشتبهین اذن در ارتکاب نمیده، این خلاف فهم قطعی عرفی است. اذن در ارتکاب داده اومد، جمع بین اطلاق لا تشرب النجس و این اذن در ارتکاب اینه که این اذن در ارتکاب اذن ظاهری است. و طبق مسلک اقتضا چه اشکال داره شارع اذن ظاهری بده در ترک موافقت قطعیه، از حق خودش رفعیت کنه. جمله ای که میخواستم عرض کنم اینه، صاحب عروه در ذیل این مسئله داره که و یشترط ان یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی اهداها او علی وجه لا یبلغ الانحراف الی حد الیمین والیسار والاولا ان یکون علی خطوط متقابلات. صاحب عروه فرموده که خب اونی که میتونه 4 تا نماز بخونه، یا حالا اونی که 4 تا نمیتونه نماز بخونه 3 تا میتونه نماز بخونه، اونم حکمش رو میگیم. اگه میتونه 4 تا نماز بخونه، لازم نیست فاصله بین هر دو نماز 90 درجه باشه. نه، فاصله بین دو نماز میتونه بیشتر باشه، به حدی باشد که یا یکی از این 4 نماز رو به قبله باشه یا انحرافش از قبله 90 درجه نشه. خب شما اگر بیایید 3 تا نماز بخونید با فاصله 120 درجه شرط محق... صاحب که عروه فراهم میشه، چون قطعا یکی از این نمازها یا رو به قبله است یا انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه است، یا قبله سمت راستش یا سمت چپ، ولی هر کدام هست قبله کمتر از 90 درجه انحرافش هست. چون اگر قبله سمت راستش باشه، خب فرض اینه که 102 تا نمازی خونده 120 درجه فاصله است، قبله بالاخره اگر هر اگر وسط هم باشه، وسط هم باشه هر میشه 60 در این نماز 60 درجه به قبله فاصله ده، اون نماز هم 60 داره. و اون تازه اگه دو تا نماز میخون فاصله هر دو نماز، اون وقت میشد بیشتر، ممکن بود بیشتر از 90 درجه بشه. اما سه تا نماز هیچ مشکل نده. اما صحابه میگه من اجازه نمیدم سه تا نماز بخونی، یا باید چهار تا نماز بخونی اندت تمکن، چون روایت میگه یصلی الاربع وجوه، یعنی تعبدن شما میتونی این کارو بکنی، سه تا نماز بخونی با 120 درجه فاصله. خب بعد یه نماز چهارم هم برای بستن دهان عالم که صاحب عروه است هر کجا دوست داشتی بخون. آی خویی هم اینجا پذیرفته، میگه خب حرف بدی نیست، ولی انصافا خلاف ظاهره یسلیل عربه وجوهنه. ظاهره یسلیل عربه وجوهنه که خطوط متقابلات که عرفن به چهار سمت مساوی باشد، نه اینکه سه تا نماز بخونی با فاصله 120 درجه بعد نماز چهارمی هم با اینکه نیازی نیست از نظر صاحب عرفه، ولی چون روایت میگه یسلیل عربه وجوه بخونی، یه جوری بگنجونش در ضمن این نماز ها، خلاف ظاهر عرفی. خود آقای خویی که اینجا پذیرفته در دو جای دیگر همین صفحات بعد پذیرفته است این عرض ما را که ظاهر یسلیل عربه وجود الغاء ما بین المشرق والمغرب قبلتون است. در اینجا اینی که صاحب عرفه میگه که اگر فاصله کمتر از 90 درجه باشه از قبله مجزیست، که نتیجهش این میشه که سه تا نماز با انحراف با اختلاف 120 درجه بخون، یه نماز چهارم هم به هر کجا میخوایی بخونی بخون. خب این به قول آی خویی خلاف ظاهره یسلی لربه وجوهنه. خب سواره میگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون، انحراف از قبله اگر کمتر از 90 درجه باشه در حال جر مختفره. بابا روایت میگه یسلی لربه وجوه، خب این ظاهر روایت اینه که لعربه وجوه یعنی چهار جهت، یعنی جنوب، مغرب، شمال، مشرق، عرفن. حالا نمیگیم دقیق شما مراعات کنید، اما عرفن باید چهار خط متقابل باشه. خب این راجع به این مسئله عرفن. ما ببینید 90 درجه که میگیم یعنی عرفن 90 درجه، اما اینی که صاحب عروه میگه معناش اینه که شما سه تا نماز بخونی با فاصله بین هر دو نماز به 120 درجه ما بین المشرق و المغرب قبلتون هست، اما چون شاره گفته یسلی لعربه وجود نماز چهارم هم بخون تعبدن، تعبد محض. نه نه اینکه دقیق رو اون نقطه ای که یکی از این سه نماز رو خوندی، نه یک نقطه دیگر ولو با فاصله 20 درجه 30 درجه. خب این انصافا خلاف ظاهر هست. مسئله دوازده چی میفرمایید؟ ببینید یسلیل عربه وجوه، یسلیل عربه وجوه صاحب اوروه میگه خب جهت جنوب یه نماز خوندم، جهت مغربم یه نماز خوندم، ولو فاصله شون 120 درجه باشه. بیشترم میشه فرض کرد چون 4 تا نماز میخونه، بعضی از نمازاش اگه فاصلهش 150 درجه هم باشه، 150 درجه باشه، بعد دو تا نمازم به اون طرفای دیگه بخونه، یقین میکنه که بالاخره یکی از این نمازها یا رو به قبله است یا انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه است. ما میگیم این خلاف ظاهر عرفیه. مسئله 12، لوکان علیه سلاتان فالاحوت ان تکون الثانیه الى جهات الاولا. صاحب عروه میگه اگر نماز ظهر و عصر به عهدته، مبادا بیایی نماز ظهر را به یک نقطه بخونی در جنوب و یک نقطه در مغرب و یک نقطه در شمال و یک نقطه در مشرق، ولی نماز عصرت رو با 45 درجه انحراف از اون نقطه، یعنی نماز عصر اول تو مثلا 45 درجه بعد از اون نقطه ای که نماز ظهر رو خوندی بخونی، بعد همینجوری اون وقت این دوچار مشکل میشی. این خلاف احتیاطه، بلکه گفته شده که اگر دقت کنید علم تفصیلی پیدا میکنید که این نماز عصرتون ایراد داره، چون یا این زاویه 45 درجه فاصله با اون نماز ظهری که خوندید، یا این قبله است، پس اون نماز ظهرتون 45 درجه انحراف داشته از قبله، یا اون نماز ظهرتون قبله بوده پس نماز عصرتون 45 درجه انحراف داره از قبله. خب صاحب عروه که 45 درجه انحراف رو براش اهمیت قائل نیست، میگه که ولیکن ما احتیاط میکنیم که این کار نشه. آقای خویی فرمود که نه، چه اشکالی داره؟ خوب دقت کنید، یک وقت مطلب دقیقه، یک وقت شما میایید نماز ظهر و عصر رو در هر جهتی با هم میخونید، نماز ظهر و عصر رو به این جهت جنوب اول میخونید، نماز ظهر و عصر رو به جهت مغرب بعد میخونی، به جهت شمال بعد، به جهت جنوب، به جهت مشرق هم آخر، یعنی نماز ظهر و عصر هر جهتی رو با هم میخونی بعد میری سراغ جهت دوم. آقای خویی فرموده اینجا ما قبول داریم، در اینجا 10 درجه انحراف هم مضر، 10 درجه انحراف هم مضر. کما سیعتی توضیحو. اما اگر نه، نماز ظهر تو خوندی کاملا، 4 تا نماز ظهر خوندی، فارغ شدی از نماز ظهر، حالا میخوای نماز عصر بخونی، چه اشکال داره؟ 45 درجه نقطه‌ای که نماز ظهر تو خوندی با این نماز عصر که میخوندی فرق بکنه، چه اشکال داره؟ اطلاق داره دوباره. من وقتی شروع میکنم نماز عصرمو میخونم، طبق روایت یصلی الاربع وجو احراز کردم که یک نماز ظهر صحیح تحویل مولا دادم. صحت واقعیه است، صحت ظاهریه نیست که. یصلی الاربع وجو در روایت که میگفت از باب احتیاط میگفت که با این کار احراز میکنی امتثال نماز را. روایت میگفت ما اهل اشتهاد نیستیم، ما اهل احراز امتثال واقع هستیم. یصلی الاربع وجو، خب من احراز کردم نماز ظهر رو که به 4 سم خوندم، یک نماز ظهر صحیح خوندم، پس مشکل ندارم، ترتیب که مشکل نداره، اطلاق یسلیل اربع وجود نسبت به نماز است، میگه اینم به چهار سم نماز بخون، اطلاق داره ولو با انحراف 45 درجه. نقطه ای که نماز است رو میخونم از اون نقطه ای که نماز دو رو میخوندم. آقای خویی میفرماد اتفاقا متعارف هم همینه. چرا؟ برای اینکه مردم اون زمان فاصله مینداختن بین نماز دو رو عصر. نماز دو رو اول اذان میخوند، نماز عصر رو ساعت 3 و اینا میخوند. دقت کنه همون نقطه ای که نماز ظهرش رو خوند به همون نقطه نماز عصر بخونه. دقت بکنید اصلا عرفی نیست، به چهار سم نماز بخون دیگه. شاید یه مقدارم جلوتر بره. حالا این متعارف بودن در سفر که نماز ظهر اول وقت بخونه، نماز عصر رو در وقت فضیلت عصر، اینم خیلی برای ما روشن نیست، ولی اطلاق یسلی لربه وجوهن محفوظه، ما قبول داریم فرمایش آقای خویی رو. ولذا این احتیاط در عربه میشه احتیاط مستحب. اما این که چرا اونجایی که نماز ظهر و عصرش رو با هم میخون در هر جهتی، نماز ظهر و عصرش رو در جهت جنوب میخون، بعد میرفت نماز ظهر و عصرش رو در جهت مغرب و هاکذا، اینجا چرا حتی 10 درجه اختلاف مضر است؟ انشاءالله فردا جهتش رو عرض میکنیم.